صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، خوش آمدید به مجله هفتگی صحنه. من بابک غفوری آذر هستم. در این شماره از بروز اختلاف میان سینماگران نزدیک به حکومت با مدیران سینمایی دولت ابراهیم رئیسی میگوییم و همچنین مروری میکنیم بر نامزدهای اولیه اسکار بهترین فیلم بین‌المللی سال 2022. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران،
فضای ملتهب سینمای ایران که از زمان آغاز به کار دولت ابراهیم رئیسی و اعلام برنامه‌های وزیر ارشادش شکل گرفته، هفته گذشته با اعلام تعویق اکران یکی از فیلم‌ها شدت دیگری گرفت. هفته گذشته یکی از مسئولان سازمان سینمایی اعلام کرد نمایش فیلمی به نام چپ راست منوط به اعمال تغییرات و به گفته این سازمان اصلاحات تازه است. اصلاحات تعبیری است که در ادبیات مقام‌های سینمایی جمهوری اسلامی به جای سانسور به کار برده می شود. سازندگان فیلم چپ راست می گویند این فیلم در زمان دولت حسن روحانی پروانه نمایش اکران گرفته و دولت جدید با بی‌اعتنایی به مجوزهای پیشین به دنبال اعمال محدودیت‌های تازه است. در واکنش به این اتفاقات، منوچهر محمدی تهیه کننده فیلم چپ راست نامه‌ای به محمد مهدی اسماعیلی وزیر ارشاد دولت ابراهیم رئیسی نوشت و در آن با تاکید بر داشتن پروانه نمایش برای فیلمش آورد که از وزارتخانه تحت امر آقای اسماعیلی به تعبیر او جز دروغ و جعلیات برای جلوگیری از نمایش فیلمش چیزی ندیده است. آقای محمدی نوشت که با شیوه مدیریت وزیر ارشاد جدید حاصلی جز روزهای تلخ و اندوهبار برای سینمای ایران قابل تصور نیست. نامه منوچهر محمدی از این نظر جالب توجه است که او از سینماگران حامی سرسخت نظام جمهوری اسلامی و سازنده تعدادی از مهمترین فیلمهای تبلیغی بعد از انقلاب ایران محسوب می شود. او در دوره مسئولیت مدیریت سانسور در سینما را هم بر عهده داشته است. آقای محمدی تهیه کننده فیلم هایی چون از کرخطاراین، بازمانده، زیر نور ماه، مارمولک، میم مثل مادر، طلا و مس و امکان میناست. داریوش مهرجویی، فیلمساز شناخته شده تاریخ سینمای ایران، چند سال پیش در مستندی به نام کارنامه 40 ساله درباره نقش منوچهر محمدی که آن زمان مدیر کل نظارت و ارزشیابی وزارت ارشاد بود در اعمال سانسور بر فیلم درخت گلابی آقای مهرجویی صحبت کرده بود.
آقای سانسورچی گفت تمام این صحنه رو بزنین. حالا کیه؟ آقای محمدی، همین که فیلم مارمولک رو ساخت و خودش با کله افتاد توی همین مسائل این شکلی که اینه بزن اونو بزن اینه بزن. اصلا با دعوا اینا خلاصه محمدی بلند شد رفت و گفت تا من این نظارت و معاون نظارت هستم، من نمیذارم که این صحنه بمونه توی این فیلم.
علی مصلح، روزنامه‌نگار و کارشناس امور سینمایی، درباره سابقه و عملکرد آقای محمدی در سینمای بعد انقلاب ایران چنین میگوید:
من فکر میکنم افرادی مثل منوچهر محمدی اگه بخوایم وضعیتشون رو توصیف بکنیم، در یک کلمه میتونیم بگیم اینها خودی بودن. میگم بودن به خاطر اینکه ظاهرا شرایط داره تغییر میکنه. منوچهر محمدی مشخصا در مؤسسه سینا فیلم همراه با سیف الله داد و منوچهر عسکری نسب در دهه 60 فیلم‌های تراز تولید میکرد. فیلم‌های تراز از منظر مدیران سینمای بعد از انقلاب و با ورود به دهه 70 همین روند ادامه داشت. فیلم هایی مثل بازمانده، در واقع اواخر دهه 70 زیر نور ماه، اوایل دهه 80 مارمولک و بعد طلا و مس، فیلم هایی که توش در واقع به خاطر اینکه خودی محسوب می شدن حتی اینا تونستن روحانیت رو وارد در واقع به عنوان شخصیت های سینمایی وارد فیلم ها بکنن. بنابراین منوچهر محمدی مشخصا جز چهره های خیلی تاثیرگذار سینمای ایدئولوژیک یا سینمای دولتی یا سینمای سفارشیه. و دقت کنیم که وقتی که در واقع دوم خرداد اتفاق افتاد در سال 76 و سیف الله داد شد معاون وقت سینمایی، منوچهر محمدی شد مدیر کل نظارت ارزشیابی، یعنی رئیس اداره نظارت و سانسور شد. در این حد این آدم مورد اعتماد حاکمیت بوده و روایت‌های مختلفی هست از اینکه چطور فشار می‌آورده حتی به دبیران جمهوری جشنواره فجر، مشخصا آقای عباسیان یک بار میگه که به عنوان دبیر جشنواره فجر تحت فشار منوچهر محمدی بوده برای اینکه به فیلمی که اون سال محمدی تو جشنواره داشته جایزه بهترین فیلم رو بده. به همین دلیل اینها آدمهایی بودن که در این 4 دهه هر کاری دلشون خواسته به نوعی کردن و اسمش رو گاهی جسارت گذاشتن، یعنی از اون قدرتی که داشتن استفاده کردن، یک در واقع مضامین ممنوعه رو وارد سینما کردن و بعد اسمش رو گذاشتن جسارت و بعد هم وارد یک عرصه‌هایی مثل سینمای عامه پسند هم شدن به واسطه اون قدرتشون. اونجا هم باز گفتن ما جسارت کردیم و فیلم جسورانه تولید کردیم.
سینمای ایران در ماه‌های اخیر همزمان با اعلام و اجرای برنامه‌های محدودکننده مدیران جدید و تداوم کاهش استقبال کمتر از تصور مخاطبان از فیلم‌های در حال نمایشش در سینماها، فضای کم سابقه ای را تجربه می‌کند که زمینه‌ساز التهاب و اعتراض‌های مختلف شده است. اعتراض‌هایی که حالا از جانب فیلمسازان نزدیک به حکومت هم شنیده می‌شود. علی مصلح در این باره چنین تحلیلی دارد.
به نظر میرسه جمهوری اسلامی وارد یک دورانی شده که قراره که پاکسازی رو کامل بکنه، یعنی این حلقه های مدیریتی و دایره خودی ها هی در حال تنگتر شدنه. ما در حوزه های سیاسی میبینیم، در حوزه فرهنگ هم این اتفاق داره میفته. بنابراین اگر منوچهر محمدی چنین واکنش تندی نشون میده نسبت به سانسور فیلم چپراست که تهیه کنندشه، خبر داره که داره چنین اتفاقی میفته. از طرف دیگه دولت رئیسی داره مدیرانی رو سر کار میاره که از نسل جدید هستن، انقلابیون جدید هستن، یا خودش به شکل خودخوانده خودشون رو انقلابیون جدید میدونن و منوچهر محمدی مال نسلیه که الان احتمالاً از نظر این مدیران جدید و این جریان جدید متهم به محافظه کار بودن هم میشه. یعنی در واقع از دو طرف اینها در معرض خطر حذف شدن هستند و من فکر میکنم منوچهر محمدی هم تنها نیست. مثلا محمد مهدی عسکرپور هم احتمالاً چنین وضعیتی داره. اون هم یک سینماگریه که در این 20 و چند سال پست‌های مدیریتی داشته، آخرش جشنواره جهانی فجر بوده که دبیرش بود و یکی از اولین کارهایی که رئیس جدید سازمان سینمایی کرد انحلال جشنواره جهانی فجر بود. بنابراین این اتفاق به نظر من با گذشت زمان تشدید میشه و ما شاهد واکنش های تند و تیزتر و خشمالودتری از طرف این جریان که نقش مهمی در شکل دهی به سینمای ایدئولوژیک و سفارشی بعد از انقلاب داشتن خواهیم بود.
سینمای جهان.
آکادمی اسکار روز سه‌شنبه فهرست 15 نامزد اولیه رشته بهترین فیلم بین‌المللی جوایزش در سال 2022 را اعلام کرد. در این فهرست مطابق انتظار نام فیلم قهرمان ساخته تازه اصغر فرهادی، فیلمساز شناخته شده سینمای ایران، به چشم می‌خورد. فیلم قهرمان از زمان نمایش در دوره گذشته جشنواره فیلم کن تا کنون در جشنواره‌ها و جوایز سینمایی مختلف دنیا حاضر بوده و از مدعیان کسب جایزه اسکار فیلم بین‌المللی محسوب می‌شود. در فهرست اولیه اعلام شده از سوی آکادمی اسکار نام تقریبا تمام رقبای جدی فیلم قهرمان به چشم می‌خورد، اما اتفاق مهم نبود نام فیلم تیتان برنده نخل طلای بهترین فیلم دوره اخیر جشنواره فیلم کن است که به نمایندگی از فرانسه به اسکار معرفی شده بود. فیلم‌هایی چون دست خدا ساخته پائولو سورنتینو به نمایندگی از ایتالیا، ماشینم را بران ساخته ریوسوک هاماگوچی از ژاپن، بدترین آدم دنیا به کارگردانی یواخیم تریر از نروژ، فرار به کارگردانی یوناس پوهر راسموسن از دانمارک، من مردت هستم به کارگردانی ماریا شریدر از آلمان و کوپه شماره 6 به کارگردانی یوهو کوسمانن به نمایندگی از فنلاند به عنوان رقبای جدی فیلم قهرمان در فهرست نامزدهای اولیه به چشم می‌خورند. آکادمی اسکار 18 بهمن ماه سال جاری نام 5 نامزد نهایی را همراه نامزدهای سایر بخش‌ها اعلام خواهد کرد. مراسم اهدای جوایز اسکار هم 7 فروردین ماه سال آینده در لس آنجلس برگزار خواهد شد. از همراهی دیگرتان با مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم. تا شماره آینده، شب و روز خوش.